بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره این است که اگر احد الطرفین بمیرند، عامل بمیرد، آیا مظالمه باطل می شود یا نه؟ یا مالک بمیرد، مظالمه باطل می شود یا نه؟ مشهور در میان فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی، این است که بطلان احدهما سبب ببخشید موت احدهما سبب بطلان مظالمه است. عبادات آقایان را روز چهارشنبه خواندیم، نیازی به خواندن عبارات نیست. خوندیم عبارات را، خاطرتون هست؟ نخوندیم. خب بعید نیست که برخی از عبارات را بخونیم. ملاحظه بفرمایید. قال الشیخ متى مات احد الشریکین بطلت الشرکه. و قال المحقق و بموت كل واحد منهما تبطل المضاربه لانها في المعنى وكالتان. معلوم می شود مرحوم محقق مضاربه را از باب وکالت می داند. این مهمه که اگر از باب وکالت شد قطعا موت وکیل مایه بطلانه. و قال یحیی بن سعید و موت کل منهما یبطلها. و قال العلامه و ینفسخ به موت احدهما و جنونه. و قال فی التذکره یعتبر فی العامل و المالک ما یعتبر فی الوکیل و الموکل لا نعلم فیه خلافا. از اینجا باید بدانیم که قدما مضاربه را از باب وکالت می دونن که اگر ما مخالفت کردیم مخالفت ما مبنایی خواهد بود، ما از باب وکالت نمی دونیم. و قال فی الارشاد و یبتلو بالموت منهما و الخروج عن اهلیت تصرف. نعوذ بالله مجنون بشود. و نقل السید العاملی در کتاب مفتاح الکرامه عن التذکره و جامع المقاصد و المسالک و مجمع الفائده و البرهان. دیگه این حالا ما نقل نکردیم چون ایشان نقل کرده. و انهم زادو علاوه بر موت زادو الاغماء و الحجر علیه لصفهن. اگر احد الطرفین را حاکم محجورش کرد. و زید فی التذکره و جامع المقاصد الحجر علی المالک المفلس. اگر آمد مالک مفلس شد، در واقع مضاربه متوقف می شود. لأن الحجر على العامل للفرس. البته اگر عرض کنم عامل را بگن مفلسه، ضرر به مضاربه نمی زنه، چون عامل در مضاربه مالی ندارد، مالش جای دیگره. لأن الحجر على العامل للفرس لا یخرجه عن اهلیت التصرف فی مال غیره. مال خودشم که در اینجا نیست به نیابه. لأن المالک یخرج به عروض هذه له عن اهلیت الاستنابه. و قال المحقق الاردبیلی فی وجه البطلان قد علم انه توکیل فیبتل بموت کل منهما کالوکاله. ببینید همه آقایان از باب وکالت می دونن. مبنا مبنای وکالته. و لأن الموت یخرج المال عن ملک المالک. این ولأن مال عامل نیست، مال مالک. مالک می میرد سرمایه می رسد به ورثه. دیگه عرض کنم حق ندارد عامل در مال ورثه تصرف کند. ولأن بالموت یخرج المال عن ملک المالک و یسیر للورثه فلا یجوز التصرف عرض کنم بالاذن الذی کان من المورث پدر اجازه داده و چه ارتباطی به ورثه دارد. این بخش مربوط است به ارز کنم مالک. و قال ابن قدامه، ابن قدامه مسئلهش جای دیگره ولی ما همینجا استفاده میکنیم. مسئلهش در جاییست که اگر آمدیم رب المال مفلس شد، میفرمگد اگر مفلس شد ربح عامل را بهش میدهم، اما ربح مالک نه. اگر آمدیم مالک مرد، ربح عرض کنم ربح عامل میدهن. چرا؟ چون عامل عرض کنم ربح را مالک شده به ظهور. از اینجا میفهمیم مسئلهش این است که آیا موت رب المال سبب بشود که جناب عامل هم متوقف بشود؟ میفرماید نه، موت مالک سبب توقف ربح عامل نمی شود، زیرا عامل به ظهور ربح مالک شده. معلوم می شود که موت سبب توقف مضاربه می شود. و اذا مات رب المال قدمت خلته، یا قدمنا قدمت حصت العامل علا غرمائه. اگر رب المال بمیرد و بدهکار باشد، بدهیهاش را از حصه عامل نمیگیرند، حصه عامل را بهش میدهند باقی مانده. قدمت حصت العامل علا غرمائه المالک ولم یأخذوا شیئا من نصیب العامل لأن العامل يملك الربح بالظهور فيكون شريكا فيه در الرب. وليس لرب المال شيء من نصيب العامل فهو كالشريك بماله إلى أن قال وإن مات المزارب. اگر آمد مزارب مرد ولم يعرف مال المزارب بعينه سار دینن فی ذمته. معلوم می شود که موت را باطل می دونن که موت مبطله، ولذا می گن اگر مرد غرما دارن، غرما باید برن سراغ اموال مالک، سراغ از کنم جناب عامل ندوم. فهذا النص یکشف ان ان المضاربت تبطل عندهم بالموت و علیه بنا ما ذکرم من الفر. من علاوه بر این نهتا اخیراً هم کتاب بدایت المجتهد را دیدم. اون دیگه در اینجا نیست، در صفحات شما نیست. در بدایت المجتهدم که مال قرطبیه، اونم میگد بر اینکه همه قائلن بالبطلان الا مالک. مالک میگد اگر رب المال بمیرد، نخیر، اگر عرض کنم خدمتتون که اگر عامل بمیرد باطل نمیشود. از چه کنن؟ میگد اگر پسر عامل امینه جای پدر مینشیند، و اگر هم امین نباشد برن یه امینی را پیدا کنن جانشین باشد. معلوم می شود جناب مالک قائل به بطلان نیست. البته بحث او در عرض کنم خدمت که عامله، اما در رب المال بحثی نکرده. این اقوال است که ماها داریم. عرض کنم خدمتون که اولا باید بروجردی وار بحث کنیم. مرحوم بروجردی اول کوشش می کرد دلیل طرف را روشن بگد. اون چنان دلیل طرف را میگفت که ما خیال میکردیم که در حقیقت این مختار خودشه. و این خیلی عجیب است که انسان دلیل مخالف را اونچنان بپروراند که مستمع خیال کند که این مطلوب خودشه. اول ما دلیل مشهور را میگیم، بعدن ببینیم نظری داریم یا نه. اما دلیل مشهور در دو مرحله باید بحث کرد، یکی در عامل، دیگری در مالک. اما در عامل بمیرد باطل میشود، میگن به جهت این که طرف قرار داد شخص عامل بود، نه عامل با ورثه‌اش با زاد ولدش شخصش بود. فاذا مات مات العقد، و شخصش طرف بود، عقدش قابل ارث نیست. ملک نیست که عرض کنم ارثی باشد، یه قراردادی با زید ابن ورقا بسته بودیم به شخصه، وقتی که فاته خب مات العقد. این طرف خیلی روشن. و اما اینکه عرض کنم رب المال چطور، در رب المال هم خیلی تعبیرشون اینه، میگن رب المال جنبه وکالتی داشته، طرف را وکیل کرده بود که در اموال من تصرف کن. و قانون کل ما مات الموکل بطل الوکاله، اذا مات الموکل بطل الوکاله. تمام مبناشون جنبه وکالته که خیال میکنن بر اینکه باید این مسئله وکالته، فاذا مات الموکل بطلت الوکاله. بیشترین تعبیرشون اینه. من این را توضیح میدهم، دقت کنید، این عبارت ها را آقایان باید حفظ کنن. العقود علی قسمه، عقود ایجادی و عقود اذنی. عقود ایجادی این است که اگر یک آن جناب عالی انشا کردی الی یوم القیامه معتبره، ولو شما هفت کفن به پوسانی در قبر. عقود ایجادی از این قبیل است، همین که این آدم دارای یک موقعیت قانونی و شرعی است، هنگامی که انشا کرد منشأ امری است اعتباری موجود الی یوم القیامه، خواه منشأ زنده باشد یا مرده. مثلا به جناب عالی خانه را که به زید فروختی، کار شما ایجاد است، انشاء تملیک است، این شاعه تنبیه کرده، طرف مالک میشد. حالا شما زنده باشید یا مرده باشید، عاقل باشید یا مجنون باشید، هر نوع حالاتی به شما رخ بدهد ضرری به اون مسئله نمیرسد. چرا؟ چون ایجاد از قائم با اذن نیست. اذن آنم ما کافیس که جناب عالی منشأ را ایجاد کنی، این منشأ باشد. حالا فرق کنید دختری را عمر کنن برای پسر، این نکاح جنبه ایجادی دارد، ایجاد القه از بین الزوج و الزوجه. بعدن اگر از کنم این عاقد بمیرد یا نمیرد اثری ندارد. آنم ما که این آدم معزون بود که این کار را انجام بدهد داد، این ارقتا یوم القیامه هست. ولذا اگر بعد از عقد دختر و پسر پشیمان بشوند، پشیمانی اثر نداره، مگر طلاق بدهند مسئله دیگر. پس العقود علی قسمین، عقود ایجادی قائم با انشاء است، قائم با اذن نیست، اذن آنم ما کافیه. در مقابل یه عقودی داریم، نه عقود ایجادی نیست، عقود اذنیه، قائم مقام اذنه. مادامی که اذن هست طرف هست، مثل آریه، عبار آریه دادن بپوشید، و مادامی که اذن دارم بپوش. هر با گفتم آقا برگردان، بگرد برگردانی. چرا؟ انشاء ملکیت نکردم، بلکه اذن تصرف دادم. اذنم تا هست تصرف هست و الا فلا. و همچنین بقیه چیزهایی که جمع دیگه اذنی دارد، این قائمه با اذنه. فما دام الاذن موجودن حکم شرعی هست. فاذا ارتفع ارتفع. از نظر فقهای اسلام میگن مضاربه از قبیل عقود اذنیه هست. اذن دادم که در مال من جناب عالی تصرف کنی، این اذن من هست هست. اما اذا ماته وقتی مرد اذنش هم نمیرد و قهرم بگن ارز کنم مضاربه باطل بشود دیگه بی اثر. تمام عدلشون اینه، یقسمون العقود الى قسمین، ایجادی و اذنی. ایجادی قائم با اذن نیست، اما عقود اذنی قائم با اذن. عبارت ها را بخونیم. اما بطلانها به موت العامل پیدا کردی، این که روشنه. فلأنه هو المجاز و طرف العقد و لیسه و من الحقوق حتی یرسه وارثه و لیست امرا وراثیا لأولاد الوکیل. عمده دومیه. و اما اذا مات رب المال فإن المضاربة في الحقيقة إعطاء الوكالة للعامل لأن يتصرف في ماله، ومن المعلوم أنه تبتل بموت المبكر. توضيح ذلك أن العقود على قسمين، إيجادي وإذني. ففي الأول يكفي الإنشاء و ایجاد الامر الاعتباری ان اختیار، یک آنی که من معزون باشم این کار را انجام بدهم کار تمامه. و این ارتفع الاذن و رضا بعد الانشاء فالاذن آنما مقرونا بالانشاء کاف فی اباحة المثمن و الثمن للمشتری و البایه و مثله النکاح. و لأجل ذلك قلنا فی محله، آیان میگن اگر فردی خانه خود را اجاره داد دو سال ولی قبل ذلك مدت تمام بشود مجر مرد، میگن اجاره باطل نیست. چرا؟ این از قبیل عقود ایجادی است. من ایجاد کردم، تملیک منفعت کردم به او، آنم ما که معزون بودم کافیه، ورثه حق ندارد به هم بزند. این مال به ورثه منتقل می شود مسلوبت المنفعه. بگو این مال منتقل می شود به ورثه مسلوبت المنفعه. البته وقت تمام شده ارکرم. ولذا قلنا فی محله ان الاجاره لا تبتل بموت الموجر لأنها من العقود الإيجادية التي يكفي فيها الإذن آدم لإنشاء تمليك المنفعة في مدة معينة. إن عقود إيجادية. وأما عقود إذنية. وأما الثاني لا، ثاني خير شده. عقود إذنية تا إذنش هست هست و إلا فلا. و اما الثانی فهو یتقوم بالاذن فی التصرف و یدور مدار وجوده. فما دام الاذن باقیا فی خلد العاقد، خلد یعنی دل قلب، فالحکم باقی. و این ارتفع یرتفع بارتفاعه و هازا کالآریه و الامانه و الوکاله و الهبه، البته الى غیر ذوی الرحم. فان المقوم لجواز التصرف هو الاذن الباطلی ولا یحتاج الى الانشاء اللفظی بل يكفي اعلان الرضا بعد وسيله امكنت. من هم حجره دارم، میدارم هم حجرم راضی است که من عبای او را بپوشم بروم عروسی و برگردم میپوشم، حتی لازم نیست که ازش لفظاً بشنوم، همین مقداری که علم به اذنش دارم کافیه. فل مزاربه را میگن بیت القصید. بیت القصید کدومه؟ بیت القصید یه قصیده میگن چلتا، یه بیتش خیلی چشمگیره با اون میگن بیت القصیده یا بیت القصید. بیت القصیده آقایان اینه: فل مزاربتا من العقود الازنیه فمقدمها الازن فإذا مات او جن او جن یرتفع الازن عن خلده و به ارتفاعه یرتفع الحق من غیر فرق بین موت العامل او المالک و این کان الحکم فی الثانی که مالک باشد اوزه لأن اذنه فی التصرف مؤثر فی جواز تصرف العامل فی المال هذا ما یمکنو ان یقال فی تبیین نظر مشهور. خب تا اینجا نظر مشهور رو بیان کرد، الان خودمان وارد بحث می شویم. دیگه نظر مشهور رو گفتیم، به اصطلاح در حقشون خیانت نکرده باشیم. عرض کردم که در سه مقام باید بحث کنیم. آقایان سه مقام رو حفظ کنید، ممکنه در نوشته باشد این سه مقام به این مرتبی، ممکنه نباشد، ممکنه باشد. اولا بحث کنیم که واقعا الموت، خواه موت العامل یا موت المالک، یبتل اولا. این اولا. ثانیا البته برای این که با متن امامم هماهنگ باشیم، بنابر این که یبتل و الا اگر گفته مبتل نیست دیگه دومه که سومی لغمه، بنابر این که مبتله آیا میشود انشاء جدید کنم؟ از کنم ورسه عامل با مالک یا عامل با ورسه مالک انشاء جدید کنن، این دو. مقام سوم ابقا کند ورسه، از کنم خدمتون که مالک ابقا کند، همین که عامل مرده است ابقا کند مسئله را، نه انشاء جدید. در سه مقام باید بحث کنیم، هر سه مقام را بشماریم. اول اصلا واقعا این مطلب درست است که موت عامل و موت مالک یبتل، البته بحث ما در مزاربه های مؤجل است ها، اونی که وقت دارد، و الا مزاربه مطلقه مسلما با موت عامل و مالک میمیره. بحث در جایش که رفتیم و در قرار دادید سبت اسلام نوشتیم دو سال، هنوز سال تمام نشده، احد الطرفین ندای حق را لبه گفتن، واقعا باطل میشه یا نه؟ اگر گفتیم باطل نمیشود دیگه به دومی و سومی دوبت نمیرسه. اگر دیدید ما دومی سومی را کش میدیم، این به خاطر قول مشهور است، و الا رو قول ما دیگه نیازی به دومی و سومی نیست. بحث دومی این است که لو قلنا بالبطلان آیا میتونیم انشاء مجدد کنیم؟ این ظاهرن بحثش همان دو سه سطح بیشتر نباشه، انشاء جدید. سوم اونی که کش دارد ابقا هست، آیا میتونیم همان را ابقا کنیم بدون انشاء جدید ابقا کنیم یا نه؟ عرض کنم خدمتون که اول ما بحث اول را پیش میکشیم، دوم و سوم بماند برای آینده. عرض کنم خدمتون که آقای بوشهری گوش کنید و بعدن عبارتها را در دفت منزل مطالعه میکنید. ممکنه بعضی چیزها بگم که در نوشته نباشد. اما الاول نحن نمنع ان یکون المزاربت من مقولت الوکاله. تمام بحث ما سر همینه. برمیگردیم از عامل شروع کنیم. اولا عامل، آقایان اصرار دارن با عامل مزاربه باطل می شود. چرا؟ میگن طرف قرارداد خود عامل بوده، وقتی مرد ادنگه به ورثه نمی رسد. عرض میکنم خدمتون که از این جمله آقای نجف آباده لذت می برد. این مربوط است به همین مزاربه های کوچک که در گذشته رسمی بوده. زید 100 تومان میداد به عم ابرن برود تجارت کنه. اما امروز این نوع مزاربه اصلا وجود خارجش خیلی ضعیفه. امروز تمام مزاربه ها از قبیل شرکات، شرکت های بزرگ، چند نفر جمع میشوند سرمایه گذاری میکنند، هیئت مدیره دارند، به قول من هیئت مشرفه. این هیئت یه عاملی را انتخاب میکند که این عامل میگم مدیر عامل این شرکت را بگرداند بچرخاند. اگر این عامل بمیرد، اگر بگیم بمردن شرکت باطل میشود، اصلا شرکا پا نمیگیره. این شرکت ها 10 سال و 12 سال 30 سال ادامه داره. این قائم با مدیر عامل شخصی نیست، قائم با مدیر عامل ما. یه مدیر عامل میخواد، این نیست، هیئت مدیره میاد یه مدیر عامل دیگر را جای اون میگذارد، کار اداره میکنند. بنابراین فرمایش آقایان رو سر من، طرف مزاربه جناب عامل بود شخصا. این در مزاربه های کوچک که در گذشته بوده. ما الان دیروز آباد بحث نمی کنیم، بحث ما امروز آباده. شرکت های امروز از قبیل همینه، ارکرم سرمایه گذاری می کنن، هیئتی معید بکنن، هیئت مدیره، عاملی هم تعلیم میکنن. عامل در حقیقت گرداننده این تجارت، این بگیرد لشلت، عبارت منیده لشلت شرکات، تمام شرکت ها ارز کنم مشروط هست و ارز کنم اپا در بیاد. چرا؟ چون از اول طرف عامل شخصی نبود، طرف عامل ما. مگر اینکه چرا باری این نوع شرکت ها را باطل بدونید. اگر این نوع شرکت ها را باطل بدونید، دیگه باید با همه مردم ایران مواجه بشید. چرا باطل باشید؟ ما در کتابی داریم به نام شرکت. این نوع شرکت ها را با قوانین اسلامی تطبیق کردیم با حوادو. بنابراین اولین کلام ما در خود عامل است. فرمایش آقایان صحیح است در شرکت های کوچک و محدود که قائم با شخص عامله. اما شرکت های اعم و بزرگ، اون قائم با شخص عامل نیست، قائم با مدیر عامل ما. کلمه ما نداره دیگه، رجل ما، فرد ما، شخص ما، عامل ما، یه عامل. اون نیست، جای دیگر میگذره. بنابراین در موت عامل قائل به، در موت عامل قائل به تفصیل شده بین شرکت های کوچه به موته یبتون. اما اگر شرکت های بزرگ باشد، از اول نظر به عامل شخصی نکردن، حتی مدیر عامل را هم هیئت مدیره انتخاب میکند. از اول نظرشون به مدیر عامل خاصی نیست، گفتن هیئت مدیر حق دارد از میان خودش یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب کند، مدیر عامل ما. هذا کله یرجه الى عامل. پس اگر از شما بپرسن که آیا موت مدیر عامل موجب بطلان یا نه، به ما فرق است بین مظالمه های کوچک قائم با فرد معین یقدر و اما مظالمه های کلی نه نیست. اما برگردم این طرف، اینجاست که باید آقایان کم و بیش دقت کنید. در اینجا هم بحث ما این است که چرا ما مضاربه را از قبیل وکالت بدونیم؟ اصلا وکالت نیست. بابی داریم به نام باب وکالت، بابی داریم به نام مضاربه، بلکه از عقود ایجادیه هست. جناب عامل چون مالک مال خودشه ایجاد بکند. چرا ایجاد بکند؟ جواز تصرف عامل را در مال خودش ایجادیه. آدم ما که این آدم حق دارد در مال خودش تصرف کند، اینن مثل بی، اینن مثل اجاره. اینجا هم که این آدم شرع مقدس اجازه داده است، این چه می کند؟ ایجاد بکند از کنم لأن یتصرف طرف فی مالهی در مقابل ربحی که خواهد بردار. نه اینکه انا وکل تو که انت تصرف فی مالی. اصلا اگر بگیم تو وکیلیت، فرار بکند بره سراکارش. وکیل کاره ای نیست، عامل است که میخواد همه کار را انجام بده. چرا ما مضاربه را از عقود ایجادیه ندونیم، ببریم به عقود اذنیه مانند هبه و آریه و ارز کنم امانه؟ آدم ما که این آدم مالکه تصرف میکند در مال خودش تصرفن دو سال، حتی هم اگر حتی هم اگر بمیرد این خواهد ما. در اسلام خیلی سابقه دار این کار. یکی اجاره است، من اجاره می کنم، اجاره می دهم خانه ام را، به نحوی هستم که صلاحیت من آنم ما سبب می شود که من مال خودم را دو سال اجاره بدم، حتی اگر هم بمیرم ورث حق به هم زدن نداره. چرا؟ لأن المال ينتقل إلى الورثة بهذا النحو. بگو لأن المال ينتقل إلى الورثة بهذا النحو. ورثة مالک مالی هستند به این نحو. کدام نحو؟ به نحوی که دادم به عامل تا دو سال کار کند ربحش را به من بدهد یا به ورثه. دو، المساواه. احدی از آقایان نمیگن در مساقات اگر صاحب باغ بمیرد مساقات باطله. همه میگن عقد لازمه. عروت الوثقا را ببینید، در عروت الوثقا میفرد مگن مساقات عقد لازمه، مزارعه عقد لازمه. من فرق بین المزاربت و المساقات و المزاربه چطور شد که اونها را شما واجب میدونید، اما اینجا که میرسید شما مشکل پیدا میکنید؟ بناً على هذا ما در همان مرحله اول مسئله را تمام کردیم. دیگه مضاربه عقد لازم، موت احد الطرفین اثر ندارد، در عامل در یک جا اثر دارد که معامله شخصی باشه، اما اگر شرکتی باشد نه. اما این طرف فرق نمی کند، میخواد از کنم مضاربه کوچک باشد یا مضاربه بزرگ. چرا؟ از عقود اذنیه است، و به تعبیر دیگر از عقود الزامیت التزامیه هست، از عقود الزامیه و التزامیه. من ملتزم می شود مال بدهم، او هم ملتزم می شود کار کند. بنابراین این کجا به وکالت کجا؟ یا بگو از عقود ایجاد جنس یا بگو از عقود الزامیه و التزامیه. حفظ میکنیم از عقود الزامیه و التزامیه است. من یه الزامی دارم، او یه الزامی، من یه التزامی دارم، اونم یه التزام. بنابراین ما در مرحله اول بگیم موت عامل فیه تفصیل، اما رب ما لیس فیه تفصیل، بلکه این آدم ما که این آدم مالکه حق دارد ملک خودش را در اختیار طرف بگذارد به صورت انشائی و به صورت الزامی و التزامی، نفعشم با هم. البته وقتی که تمد اجل مسلمن مصالبه هم تمامه. بقیه بحث ما فردا